5 عصر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نهادهای سازمان ملل نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت ساکنان غزه در دمای گرم تابستان هشدار دادند. تعداد مهاجران جانباخته در واژگونی قایق حاملانها در سواحل ایتالیا به 20 نفر رسید. گروهی از مسلمانان تندروی پاکستان یک مرد را به اتهام توهین به مقدسات کشتند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر رادیو فردا با شما خواهم بود. سازمان بهداشت جهانی و برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت ساکنان نوار غزه در دمای گرم تابستان هشدار دادند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، افزایش دمای هوا مشکلات پزشکی و سلامت فلسطینیان را تشدید می‌کند. همزمان برنامه جهانی غذا نیز اعلام کرده که مشکلات کمبود آب آشامیدنی، غذا و دارو و جابجایی‌های گسترده در چند هفته اخیر همراه با گرمای شدید احتمال افزایش بیماری‌ها را تشدید کرده است. به گفته نماینده این سازمان در امور غزه، میزان ابتلا به اسهال در این منطقه به دلیل آلودگی آب و نبود سرویس‌های بهداشتی 25 برابر حد معمول است. سازمان بهداشت جهانی گفته است که دست کم 10,000 بیمار باید برای مداوا به خارج از نوار غزه منتقل شوند. با کشف 12 جسد دیگر در روز پنجشنبه، تعداد مهاجران جانباخته در واژگونی قایق حاملانها در سواحل ایتالیا به 20 نفر رسید. قایقی که حامل حدود 76 مهاجر بود، بامداد دوشنبه در نزدیکی سواحل کالابریا غرق شد و تاکنون تنها 11 نفر از سرنشینان این قایق نجات یافتند. سازمان پزشکان بدون مرز تعداد قربانیان را بیش از آمار رسمی اعلام کرده و گفته است دست کم 26 کودک که بعضی از آنها چند ماه بودند در این حادثه جان باختند. ژیلا مستجر از سازمان حقوق بشری هنگاو که با یکی از نجات یافتگان این حادثه تماس برقرار کرده، به رادیو فردا میگوید که تعداد بیشتری از مهاجران در این حادثه جان باختند.
در این کشتی پناهجویان عراقی بودند، اقلیم کردستان ایران، شهر شیراز، افغان‌ها، همه در این کشتی بودند که متاسفانه از 76 نفر 66 نفرشون جانشون را از دست دادن، فقط 10 نفر تونستن به ایتالیا برسن که یک نفرشون ما تونستیم باهاشون حرف بزنیم.
سال گذشته بیش از 3,000 مهاجر در دریای مدیترانه غرق یا ناپدید شدند و در سال جاری نیز تعداد قربانیان و مفقود شدگان به 1,000 نفر رسیده است. گروهی از مسلمانان تندروی پاکستان با هجوم به یک زندان محلی، مردی را که می‌گفتند به مقدسات آنها و قرآن توهین کرده، از زندان رو بوده و پس از کشتن او جسدش را آتش زدند. عده‌ای از مردم محل، محمد اسماعیل، گردشگری را که در یک هتل اقامت داشت را به توهین به مقدسات متهم کردند و پلیس برای حفظ جانش او را به زندان محلی منتقل کرد. اما گروهی از مسلمانان افراطی این مرد را از زندان رو بوده و چندین خودرو و ایستگاه پلیس را به آتش کشیدند. این قتل در شهر مدیان در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان روی داد. ماه گذشته هم حمله مسلمانان افراطی به یک مرد 72 ساله مسیحی باعث مرگ او شد. مقامات محلی هنوز درباره این واقعه و هویت حمله کنندگان و تعداد احتمالی افرادی که دستگیر شدند اظهار نظری نکردند. اما انتخابات زودهنگام 8 تیر عرصه حضور 6 نامزد است. 6 مردی که 5 تن از آنها از طیف اصولگرایان هستند و یکی از آنها مسعود پزشکیان حمایت طیف اصلاح طلب را دارد. سیاستمداری که حدود 2 دهه نماینده مجلس بوده و پیش از آن در دومین دولت محمد خاتمی هدایت وزارت بهداشت را بر عهده داشته. در روزهای اخیر خصوصاً با خبرساز شدن مشاورینش محمد جواد ظریف و محمد فاضلی، این جراح قلب 69 ساله نگاه برخی، حتی آنها که در سالهای اخیر پای صندوق رأی نرفتند را به خود جلب کرده. اگرچه که مشخص نیست او تا چه حد بتواند قش بزرگ رأی دهندگان خاکستری را به خود جلب کند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
جبهه اصلاحات پیش از اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده فهرستی 3 نفره را اعلام کرده بود که از حمایت این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار خواهند بود. اما وقتی مقام وزارت کشور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی فهرست 6 نفره را اعلام کرده، هم جبهه اصلاحات و هم نامزد مورد حمایتش غافلگیر شدند.
دست به ترتیب حروف الفا به شهر زیر می باشد. 1. آقای مسعود پزشکیان فرزند محمد علی.
اصلاح طلبانی که در انتخابات پیشین 1-1 از صحنه رقابت حذف شده بودند و جبهه‌ای که در انتخابات مجلس در زمستان گذشته پای صندوق رأی نرفت چون نامزدی نداشت، حالا با 1 انتخابات زود هنگام روبرو شد که بنابر روایت تعداد زیادی از سیاستمداران آن جناح برای آن آمادگی نداشت. اما حالا در دومین هفته تبلیغات این جناح مصمم است که حضوری جدی در انتخابات داشته باشد و حتی از احتمال پیروزی مسعود پزشکیان در آن سخن می‌راند. در انتخاباتی که سعید برزین تحلیلگر سیاسی در بریتانیا ترکیب رای دهندگان آن را اینگونه ترسیم می‌کند:
در ایران افکار عمومی یک پارچه نیست. 30-40% مردم اصولا رای نمی‌دهند. بعد یک بخش قسم خورده اصولگرا، یک بخش قسم خورده اصلاح طلب وجود داره، میمونه یک بلوکی 50% یا بیشتر که رأی خاکستری، رأی شناوره که غیر ایدئولوژیکه و وفاداری به هیچ جناح خاصی نداره.
در چنین فضایی است که انتخاب شدن مسعود پزشکیان با اما و اگرهای زیادی مواجه است. یکی از آنها که در این روزها برخی آن را نقطه قوت و گروهی دیگر آن را نقطه ضعف مسعود پزشکیان می‌دانند، وعده‌های بزرگ ندادن یا به اصطلاح رویا نفروختن است. مهدی گلرو، فعال سیاسی در سوئد، معتقد است آقای پزشکیان برخلاف کسانی چون حسن روحانی یا میرحسین موسوی و مهدی کروبی توانایی ایجاد یک فضای دو قطبی که از ملزومات انتخابات است را ندارد.
یک کاندیدایی میاد شعارهای بسیار بزرگ میده، جوری نشون میده که خارج از ساختاره و قراره که یک تغییر بزرگ ایجاد بکنه، همونطوری که ما از روحانی این شعارها رو میشنیدیم، مثل اینکه دولت با اسلحه مقابل من هستش که سپاه پاسداران رو میگه و خودشون مقابل بیت رهبری و سپاه پاسداران قرار داده بود.
انتخابات زود هنگام 1403 اما در فضایی برگزار میشود که نه تنها در ایران، بلکه بحث جامعه شناسان و ناظران در بسیاری نقاط جهان روی کردهای نو در نسلی است که به زد شهرت دارد. با اینکه این نسل تمرکز مستند تلویزیونی مسعود پزشکیان هم بود، اما مازیار بهاری، مؤسس نشریه آنلاین ایران وایر، میگوید این نامزد انتخابات علارغم داشتن پتانسیل در مواجهه با این نسل فرصت سوزی کرده است.
اومده نهج‌البلاغه خونده، در حالی که میتونست با زبون مدرن تری با جوانها صحبت بکنه. تصورش رو بکنید، مثلا اگر آقای پزشکیان میومد یک مقدار از پاپ کالچر استفاده میکرد، از چیزایی که جوانها بهش علاقه دارن، میومد در مورد دو سه تا سریال نتفلیکس مثال میزد.
اما سرفصل اظهار نظرهایی که درباره این دور از انتخابات دیده میشود، خصوصا در فضای مجازی، اشاره به اعتراضات سالهای اخیر و خصوصا جنبش زن زندگی آزادی بوده که گروهی از شهروندان ایرانی تجربه آن را به مثابه گذر از جمهوری اسلامی و پدیده صندوق رأی می‌دانند. مهدی گلرو، فعال سیاسی در سوئد، با اشاره به چنین رویکردی می‌گوید یکی دیگر از عناصر مهم انتخابات‌های پیشین نیز در سال 1403 کم رنگ است.
زندانیان سیاسی سابق یا حتی کسایی که تو زندان بودن همون زمان، سلبریتی ها اومدن و این فضا رو بهش دامن زدن، در صورتی که الان ما میبینیم که فعال سیاسی یا سکوت کردن به خاطر شرایطی که در ایران دارن و نمیخوان که بازداشت بشن، یا اینکه مشخصا اعلام کردن که این انتخابات یک بازی هستش و سلبریتی ها به خاطر فشار افکار عمومی جرئت نمیکنن که اصلا بخوان اون گروهی که همچنان طرفدار جمهوری اسلامی هستن حتی بخواد در مورد انتخابات حرف بزنن، چون توسط افکار عمومی به شدت بهشون حمله میشه.
وقتی ناظران فضای انتخاباتی مؤلفه های رأی آور یک نامزد را برمی‌شمارند، شخصیت او یکی از آنهاست. مازیار بهاری در لندن که همچنان معتقد است مسعود پزشکیان شاید بتواند رأی دهندگان را به هیجان بیاورد، ضعف رفتاری این تنها نامزد جناح اصلاح طلب را اینگونه برمی‌شمارد:
به نظر میرسه که یک مقدار با خودش تعارف داره، یک مقدار با خامنه‌ای تعارف داره، به نظر میرسه که مسعود پزشکیان در مقام یک نماینده منتقد خیلی راحت تر بود تا اینکه یک کاندید ریاست جمهوری بشه.
انتخابات در جمهوری اسلامی با استانداردهای یک انتخابات عادلانه و آزاد فاصله دارد. نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان یکی از آنهاست. حال که مسعود پزشکیان 69 ساله این مانع را پشت سر گذاشته، ناظران می‌پرسند جمهوری اسلامی با تایید او چه در سر دارد. بسیاری در ایران از جمله نظریه پردازان اصلاح طلب که از آقای پزشکیان حمایت می‌کنند، این تصمیم را در رابطه با نیاز جمهوری اسلامی به بالا بردن میزان مشارکت رای دهندگان و همانا بقای خود توضیح می‌دهند، خصوصا پس از دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس. اما مهدی گلرو فعال سیاسی معتقد است نظام جمهوری اسلامی پیشتر چالش حضور اصلاح طلبان در قدرت را تجربه کرده و از این رو نخواهد گذاشت اتفاقی چون انتخاب مسعود پزشکیان رقم بخورد.
جمهوری اسلامی توی تمام این 10 سال اخیر همه تلاشش رو کرده، مشخصا شخص اول نظام بیت رهبری و خود خامنه ای همه تلاشش رو کرده که فضا رو کاملا یک دست و آروم بکنه و من فکر نمی کنم که اصلا خود خامنه ای هم تمایلی داشته باشه که بخواد این فضا از این حالت خارج بشه.
مازیار بهاری در بریتانیا که معتقد است نظام جمهوری اسلامی متوجه به گفته ای او اشتباه خود در سال 1400 شده، حالا سعی در بالا بردن مشارکت دارد اما احتمال پیروزی مسعود پزشکیان را نمی دهد.
به احتمال زیاد فکر می کنند که رأی یا میره طرف جلیلی یا طرف قالیباف. البته پزشکیان مردم امکان داره که ما رو شگفت زده بکنن، همه رو شگفت زده بکنن و به پزشکیان رأی بدن. مشخص نیست، سال 76 هم هیچ کس فکر نمی‌کردش که آقای خاتمی رأی بیاره.
در شرایطی که فضای آزاد برای انجام نظرسنجی بی‌طرفانه امکان پذیر نیست و رسانه‌ها در ایران نمی‌توانند آزادانه فعالیت کنند، پیش‌بینی سرنوشت این نامزد طیف اصلاح طلب در انتخابات 8 تیر ماه آسان نیست. اما مسعود پزشکیان خود نیز بارها از دشواری مسیر پیش رو در صورت انتخاب شدن سخن گفته است. آنطور که علی آلفونه تحلیلگر امور ایران در واشنگتن به رادیو فردا میگوید، انتخاب مسعود پزشکیان ممکن است سطح انتظارات رای دهندگان را بالا ببرد و فاصله بین توان نظام برای اصلاح خودش و سطح انتظارات برای نظام چالش به وجود بیاورد.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
سازمان هواشناسی کشور برای مناطقی از 7 استان خراسان شمالی، اردبیل، تهران، البرز، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی هشدار نارنجی صادر کرد. به گزارش سازمان هواشناسی، رگبار، باران و تگرگ، رعد و برق و وزش باد شدید در برخی مناطق پیش بینی می شود. همزمان با صدور این هشدار، شرکت توانیر اعلام کرده است که 3 شهر اهواز، آبادان و امیدیه با دمای بیش از 50 درجه در 3 روز گذشته جزو گرمترین شهرهای جهان بودند. روز چهارشنبه گرمای شدید هوا به تعطیلی ادارات دولتی در اهواز منجر شد. سازمان توانیر از مردم خواسته است در مصرف برق سر به جوی کنند. و خبرگزاری قوه قضایی روز پنجشنبه 31 خرداد ماه اعلام کرد که وحید اشتری از فعالان اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی برای اجرای حکم یک پرونده روانه زندان شد. وحید اشتری پیش از این افشاگری‌های بسیاری درباره محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران کرده است و از جمله پرونده موسوم به سیسمونیگیت را برای نخستین بار مطرح کرد. افشاگری وحید اشتری بر این نکته تاکید می‌کند که خانواده قالیباف در سفری به ترکیه برای خرید سیسمونی با تعداد زیادی چمدان وارد کشور شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.